تو رنج. با نام و یاد خدای مهربان، سلام و هزاران درود به شما فرهیخته عزیز و صمیمی که در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران هستی و داری ما رو میشنوی. در 29 اردیبهشت و 24 رمضان المبارک مقدمتون رو گرامی میداریم. به تورنج امروز خوش اومدین. از این لحظه حدود 43 دقیقه ما رو بشنوید. خرسندیم که رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه تورنج رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن یک خانواده سالمه. ما رو همراهی کنید عزیزان با شماره پیامک 30000-1035 و شماره تلفن 2265-2285. با برنامه خودتون در تعامل باشید. که وارونه بود هر کی به من گفت که منو دوست داره مثل تو دیوونه یه دیوونه بود دل که یه ویرونه بود وقت که وارونه بود هر کی به من گفت که منو دوست داره مثل تو دیوونه یه دیوونه بود گفتی اسیر عشقا گاهی واسم گفتی خودت یه تکیه گاهی واسم گفتی نترسم از پریشونیا که تو خودت پشت و بلایی واسم همین گونه خوب است بمانیم تا مهربانی بخندد بمانیم در جوشش چشمه هایی که با ذات بخشندگی زنده هستند بمانیم تا آب معنا شود در نفس‌های تابنده شمعدانی بمانیم در فرصت مهربانی که تو خودت باش و بلایی باشم من که دلو به خاک و خون می‌زدم دلو به صحرای جنون می‌زدم وای که تو دیو تر از من شدی با من و دل دشمن دشمن شدی من که وسط دست به دعا می شدم که دعای درگاه خدا می شدم تا تو بیایی مثل یه شمع دوستان عزیز ما رو همراهی بفرمایید با برنامه تورنج 29 اردیبهشت ماه. همونطور که عرض کردم خدمتون میتونید با ما در تعامل باشید با شماره تلفن 2265-2285 و 30000-1035 هم شماره پیامک ماست و میتونید همراه با این راه‌های ارتباطی از نرم‌افزار کاربردی ایران صدا هم استفاده کنید و در هر مکان و موقعیتی که هستید میتونید از طریق گوشی‌های همراهتون ما رو بشنوید و حتی میتونید برنامه‌های دلخواهتون رو در هر زمان دیگری هم از طریق همین سایت بشنوید. همینطور میتونید با شماره تلفن 162 هم در تماس باشید و نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما منعکس کنید.
برگی از تورنج این ما
مادرم بود که هر سال نزدیک عید علاوه بر خرید برای من و خواهرم چند دست لباس شبیه لباسهای من و خواهرم هم برای کسانی که هیچ وقت متوجه نشدیم چه کسانی هستن خرید میکرد. ماه آخر سال بابا خدا بیامرز پول برای لباسهای ما که به مامان میداد یه مقداری هم جداگانه به مامان میسپرد و میگفت حاج خانم اینم برای بقیه. و بعد از سالها منی که دیگه 16-17 ساله شده بودم متوجه شدم بقیه یعنی دخترکان همسن و سال ما در بین اقواممون که می دونستم پدر بالای سر خانواده هاشون نیست و هر سال لباس عیدشون به قشنگی لباس های ما بود. حالا این رسم قشنگ مامان و بابا در بین من و خواهر و برادرام به شکل و شمایل دیگه خودش نشون میده و من هر بار به خاطر لطف و پرورش مامان و بابا خدا رو شکر میکنم. شما چی فکر میکنی؟ خانواده چقدر نقش دارن در پرورش روحیه همدلی به بچه هاشون؟
تشکر میکنم از سرکار خانم صدیقی برای ارائه بخش برگی از تورنج که اشاره‌ای هم داشت به موضوع برنامه. خانواده اولین پایگاه ترویج همدلی و کمک مؤمنانه. امروز دوستان فرصتمون یه مقدار کمتر هست، بنابراین بدون فوت وقت سلامی عرض میکنم خدمت حضار محترم در استودیو و مهمانان عزیزمون. خانم دکتر لیلا وطنخواه، مدرس دانشگاه، مشاور نهاد رهبری در دانشگاه ها و دکترای مطالعات زنان خانواده و مشاور خانواده. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم محضر شما و تمام شنوندگان عزیز. انشاءالله که طاعات و عبادات همه شما عزیزان مقبول درگاه حق باشه.
خیلی متشکرم. مهمان عزیز دیگری هم داریم که انشاءالله به ما ملحق خواهند شد، سرکار خانم دکتر نیر آزادی، مشاور خانواده و کارشناس مذهبی. خانم دکتر وطنخواه، موضوع امروز ما در مورد کمک و همدلی مؤمنانه هست که در خانواده باید اتفاق بیفته. برای اون بفرمایید که چقدر خانواده ها میتونن در ترویج این کمک و همدلی و اینکه این روحیه رو به فرزندان خودشون مخصوصا مادران این کار رو انجام بدن نقش دارن؟
بله، خدمتتون عرض کنم که در ماه خدا یعنی ماه بندگی خدا، ماه رمضان، بهترین فرصت هست که به این معموله پرداختید شما و پرداخته بشه به این مسئله. همونطوری که مقام معظم رهبری هم فرمودن واقعا باید به این معموله یک تجدید نظری بشه و باید یک نگاه دوباره‌ای بشه به این امر تربیتی در درون خانواده. همونطور که شما فرمودید نقش خانواده به عنوان اولین پایگاه مروج در واقع نگاه همدلانه و در واقع بگیم همدلی دلسوزانه بسیار مؤثر هست. حضرت علی علیه السلام که ایام هم مختص ایشون هست یک روایت خیلی زیبا می‌فرمایند که قلب کودکان شبیه زمین خالی است، هر چیز که در آن بکاری رشد می‌کند. در واقع این جمله بسیار کوتاه، بسیار پرباره و به تعبیری میشه گفت که اینجوری باید ازش برداشت کنیم در امر تربیتی فرزندان که در قلب کودکان خودمون بذر محبت و نیکوکاری بکاریم. با توجه به اینکه ما در دنیای زندگی میکنیم که بیشتر والدین یا بسیاری از والدین تمام وقت انرژی های خودشون رو صرف مالندوزی میکنن و خواسته و ناخواسته متاسفانه فرزندان هم همینطور تربیت میشن، بهتر هست که ما و افرادی که در جامعه اسلامی زندگی میکنیم نام مسلمان و شیعه رو داریم، عنوانش رو داریم و مزین هستیم به عنوان اون، بهتر هست که فرزندانمون رو با محبت و نیکوکاری آشنا کنیم در همون بخش‌های اولیه زندگی. یعنی کودکانمون اگر در نزد مادر تا 6 سالگی هستن، یعنی بیشتر از ایام دیگه که به دبستان
هستن،
در منزل هستن، این مقوله بهش پرداخته بشه، محبت و نیکوکاری رو بعد از همونجا شروع بکنیم. اینطور که معنای واقعیه اگر ما نیکوکاری و محبت رو از همون کودکی یاد فرزندانمون بدیم، اونها رو با خودمون همراه کنیم در این امر. به طور مثال عرض کنم خدمتتون،
بله منظورم همین مثال ها به صورت عینی،
مثلا من پول تو جیب میدم میدم به فرزندم، به او یاد میدم که عزیزم همراه خودت داشته باش، کسی در به منزل اومد کمک بده، یا اگه میریم با هم دیگه مترو یه جایی مامان خب میخوای کمک کنی کمک کن، خودم خرج کنم کمک کنم، فرزندم دوست داشته باشه، این حس نودوستیش که در واقع یکم شکوفا میشه، بگه خب منم مامان میخوام کمک کنم، میگم خب باشه عزیزم، داری که خودت پول تو جیبی بهت دادم، این که از جانب خودش بده خیلی قشنگه و تو ذهنش و معنی واقعی زندگی رو میچشه بچه، یعنی مثل خالقش شبیه خالقش سخاوتمند میشه. ما اجازه بدیم به بچه‌هامون این پرورش و تربیت رو در وجود خودشون استعداد دادو داشته باشن. خیلی ها مانع این مسئله میشن در وجود بچه ها، میری اگر مدرسه مامان برای خودت داشته باشی خوراکیو، در حالی که خیلی قشنگ میشه گفت مامان اگه مثلا یه لقمه گذاشتم اینم میذارم برای دوستت، یا اگه کسی نداشت لقمه هم به اون بده. بله. این هزینه دنبالت باشه، اگه کسی
حتی تو خونه به خواهرش،
تو خونه به خواهرت، به دوستات. بله. تو مهد کودکت، این از دوران کودکی تو مهد کودک شروع درست. میشه و ادامه پیدا میکنه. اما راهکارهایی که میتونه،
حالا برمیگردیم به راهکارها خانم دکتر، خیلی متشکرم. خانم دکتر آزادی هم پشت خط ارتباطی ما هستن، من سلام عرض میکنم خدمتشون. سلام خانم دکتر، روز شما بخیر. خانم دکتر آزادی، بله که قرار بود ما حضوری خدمت خانم دکتر باشیم، ولی متاسفانه این سعادت نصیب ما نشد و ما تلفنی در خدمتشون هستیم. خانم دکتر صدای منو دارین؟
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام خانم دکتر، روز شما بخیر، طاعتتون قبول.
قربون شما برم، متشکرم، از ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان، طاعت شما هم قبول باشه.
سپاسگزارم. موضوع برنامه خانم دکتر، خانواده به عنوان اولین پایگاه ترویج همدلی و کمک مؤمنانه هست و در راستای این امر این موضوع برای برنامه تورنج انتخاب شده و میخواستم در این خصوص برامون بفرمایید که این کمک مؤمنانه و همدلی هایی که در این راستا اتفاق میفته تا چه حد میتونند تکمیل کننده همدلی هایی باشن که در خانواده هست و بعد در جامعه ما میتونیم نمودش رو ببینیم، اما شروعش در خانواده است. تو این خانواده چه اتفاقایی باید بیفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب دارم خدمت همین شنوندگان عزیزتون و عذرخواهی میکنم از اینکه بنده قرار بود حضور خدمتتون برسم، ولی بنا به اتفاقی حالا بیماری نتونستم که خدمت عزیزان باشم.
امیدوارم که هرچه زودتر سلامتتون رو به دست بیارید.
سلامت باشید، متشکرم از لطف شما. ببینید، بحث بسیار بسیار به نظر من مهم همدلی مؤمنانه توی این ایامی که همه ما میدونیم که وضعیت و شرایط جامعه رو به چه مشکلاتی رفت، فکر میکنم یکی از مهمترین چیزهاییه که کلیدش باید از داخل خانواده میخورد. این که ما در ابتدای تربیت فرزندانمون توی خانواده مواسات کردن رو آموزش بدیم به اعضای خانواده، توی هر شرایطی به وجود توی هر شرایطی میشه که تمام اعضای خانواده یاد میگیرن که هر کجا که دیگران نیاز به کمک دارن دریغ نکنن و این کمک رو انجام بدن. من فکر کنم والدین نقش بسیار مهمی تو این جریان دارن و یه جزء یکی از مسائلیه که هیچ وقت در مقابل خانواده به نظر من نباید پنهان بشه. خب میدونید ما یه سری از این کارا رو میگیم ریا نشه، میگیم دیگران حالا نفهمن، یواشکی باشه، ولی اتفاقا چیزیه که فرزندان خانواده باید ببینن و یاد بگیرن.
بله.
ببینید تو بحث مواسات اگر شما دقت کرده باشید، مقام معظم رهبری در نیمه شعبان این کلمه مواسات رو به کار میبرند در جریان همین همدلی مؤمنانه. حالا این مواسات اصلا یعنی چی؟ یعنی این که انسان از بخشی از مال خودش رو در اختیار نیازمندی قرار بده و او رو در استفاده از مال خودش مساوی با خودش و شریک قرار بده. خب توی این تحلیل شما نگاه بکنید، خیلی از انسان‌ها هستن از خیلی از چیزایی که نیاز ندارن و استفاده نمیشه میگذرن و ممکنه یه همچین انفاقی رو بکنن، ولی ما اگر توی خانواده آموزش بدیم بله. که همون چیزی رو که خودمون هم استفاده میکنیم و بله. همون چیزی که خودمون هم دوست داریم به دیگران ببخشیم، اولا این بخشش تأثیر تأثیری که روی خود اعضای خانواده میگذاره یه روحیه شادی رو به اعضای خانواده هدیه میده. خب این صدقه و انفاق و سخاوت یکی از بالاترین مرتبه ها و ارزش های اخلاقی که ما بهش میگیم ایثار.
خیلی متشکرم. ما مهمان عزیز دیگری هم پشت خط داریم، آقای دکتر محمد زهرایی، رئیس بسیج سازندگی کشور هستن که سلام عرض میکنم خدمتشون. روز شما بخیر آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترم و شنوندگان ایران اسلامی عرض سلام و ادب احترام دارم.
سپاسگزارم. در خصوص طرح رزمایش کمک مؤمنانه که در حال حاضر در کشور همه شهرهای ما جاری و ساری هست، میخوام برامون توضیح بفرمایید آقای دکتر که اقدامات انجام شده در این خصوص در واقع چه چیزهایی بوده، کجاها بیشتر مد نظر بوده و این طیف و گستردگی این اقدامات رو برامون بفرمایید.
و همونطوری که مستحضرم مردم عزیزمون، پس از فرمان ولی امر مسلمین جهان در نیمه شعبان المعظم، رزمایش سراسری کمک مؤمنانه توسط سازمان بسیج مستضعفین و با حمایت فرماندهی متهم کل سپاه، ستاد اجرایی، فرمان حضرت امام رحمت الله علیه، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان شکل گرفت. ستاد این رزمایش در سطح ملی تشکیل جلساتی داد و جامعه هدفی شناسایی شدن 3.5 میلیون خانواری که جزو مددجوهای کمیته امداد و بهزیستی هم نیستن، از قبل هم شناسایی نشده بودن. برای اینکه این کار دقیق انجام بشه 54,000 پایگاه مقاومت و خواهر و برادرمون تو این عملیات شرکت کردن، شناسایی در جغرافیای محدود محلی انجام شد و تقاطع گیری با بانک‌های اطلاعاتی که هم کمیته امداد هم بهزیستی و هم وزارت رفاه داشت انجام شد و یک تقسیم کاری هم در سطح ملی صورت گرفت. تا الان حماسی که خلق شده میشه به نام مردم عنوان کرد.
چرا که استقبال خیلی خوبی هم ازش شده آقای دکتر.
بسیار عالی بود. 350 میلیارد تومان نقدی و غیر نقدی مردم عزیزمون تا الان کمک کردن. تو مرحله اول رزمایش 3,550,000 بسته که بعضیا که تعداد خانوار کمتر بودن معادل 200,000 تومانی، همش هم اقلام، خوشبار و روغن و برنج بوده و برای خانوارهای بیشتر معادل 300,000 تومان واگذار شده. یعنی یک مرحله رزمایش به پایان رسیده. از نیمه ماه مبارک رمضان میلاد با سرسعادت کریم اهل بیت علیه السلام ما مرحله دوم رو شروع کردیم. در همون روز به طور همزمان در 27 استان 1,200,000 بسته توزیع شد.
بله.
این روال ادامه داره انشالله تا عید سعید فطر.
بله.
یک مرحله دیگه هم بسته های معیشتی به دست نیازمندان میرسه و این کاری هم که مردم انجام دادن میدونید دیگه، رفتار متفاوت مردم رو نشون داد. با
در واقع فرهنگ سازی در طیف گسترده ملی انجام شده آقای دکتر و امیدوارم که همینطور که شما و همکارانتون زحمت میکشید همچنان این طیف و گستردگی ادامه داشته باشه.
من فقط یک مطلب در انتها بگم و اون این که تأیید مقام عظمای ولایت رو که در فرمایشاتشون چند روز قبل فرمودن و به عنوان جهاد عظیم ملی اسپردن.
بله.
خب این خیلی باعث مباهات برای نوکرا و خدمتگزاران مردم که در این رزمایش دارن کار میکنن و باید به این مردم هم دستمریزاد گفت که با همه تنگناهای معیشتی و اقتصادی که دارن، این رفتار همدلانه که از باورها و اعتقادات مذهبی و ارزشی نشأت میگیره همیشه خودشون نشون داده و متفاوت از سایر ملل
بوده. بله واقعا همینطور. امیدوارم که زحمات شما هم همچنان ادامه داشته باشه. سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه ای دکتر. دوستان عزیز، شنونده گفتگوی من بودید با آقای دکتر محمد زهرایی، رئیس بسیج سازندگی کشور. سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم.
خیلی ممنون.
دوستان عزیز، برنامه آمده پخش هست، سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.
شیشه و سنگ. روزهای پایانی سال 98 و آغاز سال 99 برای ما روزهای عجیب بودن، روزهایی که دوباره یادمون آوردن که چقدر میتونیم از خود گذشته باشیم، مثل این افرادی که صداشون رو میشنوید.
جان ورداش گاه شهید نصره و مادر حال دختر ماسک هستیم. اون چیزی که منو توی این ورزشگاه به وجد آورد بود که آدم های متفاوت، سلیقه های گوناگون، مذهب های متفاوت کنار هم جمع شدن و تا بتونن یه خدمتی رو انجام
بدن. ارجد درسته سال جدیده، اما چون الان کشورمون مملکتمون دچار یه معضل بزرگی به نام این ویروس کرونا، ویروس منحوس هستش، وظیفه هممونه که کمک کنیم این ویروس از بین بره.
وقتی پای همدلی پیش میاد دیگه اصلا مهم نیست که چه اتفاقی میفته.
من شخصا عشق باعث شد که بیام و ماسک بدوزم و این باعث شد که من بگم آقا جان ما اومدیم اینجا که یه کاری بکنیم که هم شما خوشحال بشید و هم یه زمینه ای بشه که یه گامی باشه در خدمت به شما.
چون عشقشو دارم به این کار. کسی که عشق به یه کاری داشته باشه شاید خستگی جسمی براش غالب بشه، اما هیچ وقت خستگی روحی براش غالب نمیشه.
نترسین که مریض بشن، ترس از این که ناآگاه بمیرن.
خب یه سری آدم ها هستن که باید به نوعی با جون خودشون بازی بکنن و خودشون رو فنا کنن برای این که تعدادی از هموطنانمون سعی سالم بمونن.
روح سحر در جان ما جاریست، این روشنی پاداش بیداریست، صبح امید و فرصت پرواز، این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه تورنج هستید با عنوان خانواده، اولین پایگاه ترویج همدلی و کمک مؤمنانه. شما عزیزان میتونید از طریق شماره پیامک 30,000-1035 و شماره تلفن 2265-2285 با برنامه خودتون در ارتباط باشید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. خب خانم دکتر وطن‌خواه، در خصوص مسائلی که حوزه کمک مؤمنانه رو شامل میشه، میدونیم که خانواده بسیار نقش داره و میخواستیم در مورد اون عینیت یافتن این نوع کمک از در خانواده صحبت کنیم. کمک مؤمنانه، مادر میتونه تعامل خوبی رو بین اعضای خانواده ایجاد بکنه و فرزندان آنچنان صمیمیتی با هم حس بکنن که این رو اول از همه با هم تمرین کنن. آیا نمودهای عینی و عملی رو میتونید در خصوص برامون بفرمایید؟
در درون خانواده بله، همونطور که شما فرمودید، همدلی و کمک مؤمنانه خودش یک الگوی تربیتیه که با توجه به شرایط پیش اومده ما باید از این شرایط استفاده کنیم، یعنی حسن استفاده رو داشته باشیم. بهترین موقعیته که من در کنار فرزندم، من مادر در کنار فرزندم، این مجال رو پیدا کنم که راه های کمک به دیگران رو پیدا کنم. یعنی اگر در ماه مبارک رمضان هم واقع شده این شرایط، یک در واقع زمینی بهتری مساعدتری باز داره به ما میده. این شرایط زمانه شرایط خوبی رو برای ما فراهم کرده که ما در درون خانواده مروج همدلی و کمک مؤمنانه باشیم. حالا چگونه؟ در واقع ما اگه بخوایم یک مقوله ای رو در جامعه فرهنگش بکنیم، نیاز داریم به یک فراخوان عمومی و یک حرکت و جهادی و عمومی، یعنی فراخوان بشه، مثل حرکتی که مسئول محترم بسیج فرمودن و گفتن داره این گسترده است و طیف
کشور
رو در بر گرفته. این حرکت خیلی قشنگه و این مطمئن باشید از درون خانواده ها جوشیده،
درست،
از بین مردم عامه جوشیده. از درون همین حس دلسوزانه ما همدلی رو سه نوع داریم. یه نوع همدلی ذهنی داریم، یه نوع همدلی احساسی داریم، یه نوع همدلی دلسوزانه داریم. ذهنی یعنی از ذهنی طرف رو درک میکنیم شرایطش رو، احساسی یعنی احساس ناراحتی میکنیم مثل ایشون، ولی دلسوزانه، حس دلسوزانه ما برانگیخته میشه، میخوایم یه اقدامی بکنیم،
به عمل تبدیل
و به عمل و اقدام و این عمل تبدیل میشه. وقتی من در درون خانواده میام تعریف میکنم در کنار فرزندانم که همچی خانواده ای هستن که نیاز دارن، یا همچی مراجعه‌ای به من شده، همچین زنگ در خونه زده شده، همچین کمکی نیاز دارن، فرزندان من میشنون و نگاه میکنن. بچه‌ها اولین چیزی که یاد میگیرن از نظر تربیتی الگوگیری از والدینه.
بله. و حافظه براشون خیلی مهمه.
بله بله. و حافظه تصویری خوب بله. عمل میکنه. بله. ببینه الان اینجا مادر چی کار میکنه، به این کسی که پشت آیفون آی کمک میکنه، یا اون کسی که تماس میگیره مامان کی بود تماس گرفته بود چی کار دارن، یا مثلا من و پدرش یا با آشنایان و دوستان سوار ماشین میشیم، این اقلامی که حالا یا با واسطه یا بی واسطه تهیه شده، یه کمکی برای افراد بله. مؤمن هست برای ماه رمضان، آیا اینو با هم دست جمع میبریم همراهی کنیم؟ داره فرزند اینا رو از نظر حافظه تصویری الگو برداری میکنه، نیازی به گفتن نیست،
در موقعی که لازمه همون عمل بله. رو انجام
در کنار این حافظه تصویری و الگو برداری چند تا راهکار ما داریم. اول اینکه حرفای خوب از نظر دینی، از نظر انسانی برای فرزندانمون بزنیم، در قالب حرف باشه، در قالب داستان در واقع خیلی از این مسائل رو میتونیم برای بچه‌مون جا بندازیم. بسیاری از این مسائلی که والدین باش مشکل دارن که میخوان برای بچه‌هاشون نهادینه کنن، در قالب داستان میتونن
خیلی هم بهتر برای بچه‌ها جا میافته،
بهترین قالبه. و همینطور تشویق کردن که اگه فرزند ما یه کار خیری میکنه، به دوستش کمک میکنه، ما به این دادم لقمه‌مو یا پول تو جیبمو صدقه دادم، تشویقش کنیم و این تشویق کردن ها. و علاوه بر اون در کنار این که ما درون خانواده داریم حرکتی میکنیم، بحث رسانه ها خیلی میتونن بله. این حرکت جهادی و عمومی رو درست. به تصویر بکشونن و این مؤید رفتار من والدی برای فرزندم که با این پویش ما ملیه بله. نه تنها مادرم و خانواده،
بله خب از خانواده
جوشش شروع شده و حرکت.
سپاسگزارم دکتر، خیلی متشکرم. خانم دکتر آزادی، تا چه حد توسل به معنویات و اینکه ما بتونیم از طریق حوزه معنویات این کمک‌های همدلانه، مؤمنانه و این صمیمیتی که شاید شروعش از خانواده است قطعاً برای بچه‌ها جا بندازیم و اونها رو در این خصوص توجیه کنیم؟
بله، ببینین، ما نکته مهمی که در ابتدای این کار باید در خانواده انجام بدیم، آموزش گذشته. یعنی ما اگر روی بحث گذشت توی خانواده کار بکنیم، اینکه چقدر اهل بیت ما تو زندگیشون گذشت کردن، اینا رو همطور که از من سلامم عرض بکنم خدمت خانم دکتر وطن‌خواه عزیز، همطور که خانم دکتر فرمودن، اگر ما توی خانواده در قالب اون چیزی که بچه ها تأثیر پذیری زیاد ازش دارن، مثل همین داستان، مثل اون نحوه عملی که از والدین میبینن، اینها رو آموزش بدیم، قطعا بچه ها تأثیر میپذیرن. و این اولین نکته که باید این کار انجام میشه، بحث گذشته. اینو چجوری میتونیم آموزش بدیم؟ از زندگی اهل بیتمون. ما الگوهایی توی زندگیمون داریم، در دینمون داریم، که این الگوها جای ذره ای خلل توش وجود نداره. یعنی برای تمام زمینه های زندگی ما اونها برنامه دادن. اصلا دین همین معنا رو داره، دین یعنی برنامه برای کل زندگی،
در واقع همون سیره و روش هست.
دقیقاً. یعنی سیره اهل بیت رو اگر ما بتونیم عملی بکنیم، یکی از نکات مهم سیره اهل بیت بحث گذشته. خب اهل بیت علیهم السلام چگونه گذشت میکردن؟ از اون چیزی که خودشون دوست داشتن میگذشتن،
ایثار میکردن در واقع.
ایثار که خدمتتون هست، ما بهش میگیم ایثار. حالا همین رو اگر در قالب عملی ما توی خانواده پیاده بکنیم، بچه‌های ما، اعضای خانواده کم کم یاد میگیرن که اونها هم از اون چیزی که خودشون دوست دارن بگذرن و مثل الگوهامون اهل بیت علیهم السلام این گذشت رو انجام بدن و به دیگران ببخشن.
البته خانم دکتر، همین بحث معنویات احتمال زیاد همینطور میبینیم الان تو جامعه ما وجود داره، بعد اجتماعی و همبستگی اجتماعی رو هم میتونه تقویت بکنه.
دقیقاً. اتفاقا این مواسات و همدلی یکی از مسائلیه که اخلاق جامعه رو میسازد. وقتی که شما اینو ببینید، ما توی این ایامی که حالا بعد از اینکه مقام معظم رهبری، مقام عظمای ولایت به اعلام فرمودن این جریان رو، ما خودمون در همین مراکز که در دست داریم به قدری مردم کمک کردن. خب این نشأت از چی میگیره؟ نشأت از این میگیره که این همدلی اجتماعی در کل جامعه یعنی تو خانواده اجرا شده، اثرش الان در جامعه داره دیده میشه که دست نیازمندانی که واقعا ممکنه تو این شرایط نتونن تهیه بکنن، تو این شرایط بیماری و قرنطینه و این چیزا، خب دست اونها رو گرفتیم. این همدلی من فکر میکنم که آخرش میدونید به کجا ختم میشه. نکته مهمی که